بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مشهور به طور اطلاق آمدن گفتن هر کس هر عقدی انجام داد، هر مسلمانی هر کاری کرد، شما حملش کن بر صحت واقعیه. اینو به طور اطلاق گفتن، دیگه هیچ قیدی هم بهش نزدن که آیا این حامل و فاعل با هم موافقن، در اعتقاد مخالفن، به شرط شیئن، اینا رو نگفتن. گفتن هر کس هر مسلمانی هر کاری کرد، شما اگه شک در صحتش داری حملش کن بر صحت واقعیه. ایشون میگه این مدعا با دلیلی که اینا دارن ثابت نمیشه، چون عمده دلیل ما چی بود بر اصالت و صحت؟ اجماع بود و عقل، اجماع قولی و اجماع عملی و عقلی، بیش از این که نبود. اجماع قولیش که نمیتونیم بگیم هست اینجا با اون مخالفینی که ما داشتیم که مخالف صحت واقعیه بودن، صحت ظاهری جاری میکردن، پس با اون مخالفت قولی که ما داشتیم اجماع قولی که پس نداریم. میمونه اجماع عملی. اجماع عملی هم که بنا شد قدر متیقنشو بگیریم، چون عمل زبون نداره، مجمله، باید قدر متیقنشو بگیریم. قدر متیقن از اون اجماع عملی کجاست؟ اونجاییست که من بدانم اون طرف مسئله دانه و عقیدش هم با من یکیه. قدر متیقنش اونجاست. اما آیا غیر متیقنش چی؟ ایشون میگه اون دیگه شامل نمیشه. پس اجماع قولی و اجماع عملی بر اثبات این مدعا که نداریم. و اما اصالت و صحه که باعث اختلال میشه اگر حجت نباشه، میگیم اون در صورتیست که مطلقا ما اصالت و صحه جاری نکنیم. ولی اگر ما اصالت و صحه ظاهری جاری کنیم یا در اون صورت توافق اعتقاد جاری کنیم، اختلالی پیش نمیاد. خلاصه ادله ما که بیش از این نیست، ادله ما اجماع قولی و عملی و اختلالی بود و اینا رو باید قدر متیقنش رو گرفت و قدر متیقنش این آقایون نگفتن. لذا مجبوریم ما خودمون تفصیل بدیم در مسئله. ایشون شروع کردن به سه قسم درست کردن. شما یه مسلمان کاری کردی، من شک دارم، میخوام حمله بر صحت بکنم، اینجا این حامل که من هستم از سه حال خارج نیست. یا من میدانم شما مسئله دونی، عالمم به این که شما مسئله دونی، صحیح و فساد رو میدونی، این یک صورت. صورت دوم این که میدانم شما جاهلی، اصلا صحت و فساد سرتون نمیشه، این دوتا. صورت سوم این که نمیدانم، صورت سوم این که نمیدونم شما عالم هستی به صحت و فساد یا نه. پس خلاصه مطلب، من عالمم، یعنی اینجایی که من عالمم به این که شما عالمی، من عالمم که شما جاهلی، یا این که جاهلم نمیدونم شما مسئله بلدید یا نه. این سه قسم بیشتر تصور نمیشه. خود قسم اولش سه صورت داره، یعنی اونجایی که من علم دارم شما مسائل صحیح و فاسد میدانی، خود این سه صورت داره. یک صورت این که من میدانم شما عقیدت با من موافقه، هر دومون مثلا به شرط خیلیم. یک صورت این که میدانم عقیده شما با من مخالفه. یک صورت این که نمیدونم عقیدت با من مخالفه یا نه. یعنی خود قسم اول که چی بود؟ عالمم که شما عالمی، میدانم که شما مسائل صحیح و فساد رو میدانی. این صورت قسم اول خودش سه صورت داره. یک وقت به اینه که من خلاصه میدانم شما در عقیده با من موافقی، میدانم مخالفی، نمیدانم مخالفی یا موافق. خب یکی یکیشو صورت رو توضیح میدن. اونجایی که میدانم عقیده شما با من موافقه، لا اشکال در این که حتما اینجا رو حمله بر صحت واقعیه بکن، یعنی اون اجماع عملی یقینا اینجا رو میگیره. اجماع عملی علماست. اینجایی که من میدانم این آقا توافق عقیده داره با من، حالا یه عقدی کرده نمیدونم صحیحه یا فاسده، اینجا بلا اشکال حمله میکنیم بر صحت واقعیه. این صورت اول از قسم اول. صورت دوم، صورت دوم این که میدانم شما با من مخالفی، حالا یا به نحو مخالفت به نحو تباین کلی مثل اون قضیه جهر و اخفات، یا مخالفت به نحو تباین جزئی، یعنی شما لا به شرطی من به شرط شیئم، ولی علی کل حال با هم مخالفیم. اعتقاد شما با من مخالف یا به نحو تباین کلی مثل همون قضیه جهر و اخفات، اونجا چی؟ اونجا هم بلا اشکال شما حمله بر صحت واقعیه نمیتونی بکنی، بعد حملش بکنی بر صحت ظاهریه، لذا شما اقتدا نمیتونی بکنی به اون آقا، فقط بگو نماز اون آقا درسته، صحت واقعیه نداره. این دو جا روشن. اما اگر صحت تباین جزئی بود مخالفت، شما لا به شرط بودی من به شرط شه، یعنی شما هم عقد فارسی میخوندین هم عربی، ولی من فقط عربیت رو معتبر میدونم که در عربی با هم تصادق و توافق داریم. در اینجا چی؟ ایشون میفرماد اگر اون مبنای علامه رو ما قبول کردیم که اگر شما عقد فارسی هم بخوانی یقینا آثار باره، خب دیگه اگه آثار باره ثمری نداره من اصالت رو صحه جاری کنم رو اون مبنای علامه، که اگر عقد فاسدم باشه از نظر او صحیحه، چیز و فوز واقعی داره برای دیگران، من یقینا اینجا اثری نداره، یعنی خلاصه ثمره ای نداره. چرا؟ چون اون عقد فاسدم که باشه رو مبنای علامه اثر خودش کرده. و اما اگه این مبنا رو قبول نداشته باشیم، یعنی اون جاهاش که اشکال داره، یعنی از اون جاهاش که اجماع عملی اونجا رو نمیگیره، چون اجماع عملی قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که هر دو موافق باشین. اینجا الان پای مخالفته، ولو مخالفت به نحو تباین جزئیه، اون اجماع عملی اینجا رو نمیگیره. اجماع عملی قدر متیقنش رو باید گره. قدر متیقنشون صورت اولا بود که ما هر دو هم عقیده بودیم با هم دیگه، اما در اینجا که مخالفیم ولو به نحو تباین جزئی، قدر متیقن از اون اجماع اینجا رو نمیگیره. یکی از اون جاهایی که فیه اشکالون، که آیا میشه اصالت رو صحه جاری کنیم یا نه، اینجا. چرا؟ برای اینکه اجماع فعلی بنا شد قدر متیقنش رو بگیریم، قدر متیقن هم اصالت و صحه در کجاها جاریه؟ اونجایی که توافق در عقیده باشه. اینجایی که مخالفته ولو مخالفت به نحو تباین جزئیه شامل نمیشه. خب این صورت اول و دوم، میدانم عقیدش با من موافقه، میدانم عقیدش با من مخالفه. صورت سوم کدومه؟ نمیدانم. نمیدانم این آقای مسئله دونا، این آقای مسئله دون که صحیح و فاسد رو میدانه، نمیدانم عقیدش با من موافقه یا نه. در اینجا چی؟ ایشون بفرمان اینجا صحت واقعی جاری کن، یعنی اون اجماع عملی اینجا رو میگیره. چرا؟ چون یقین دارم این آقا مسئله دونه، هنوز تو قسم اولی، یقین دارم این آقا مسئله دانه، تشخیص میده صحیح چیه فاسد چیه، اما نمیدونم هم عقیده منم هست یا نه. اینجا شما اصالت و صحت جاری بکن، چون مسئله دانه میدونه صحیح و فاسد چیه، شما نمیدونی هم عقیده شما چه، نه اصالت و صحت جاری بکن. بلکه قبل از این اصالت و صحت، یه اصالت و صحت در اعتقادش جاری کن. این صحت اصالت الاعتقاد رو انشالله آخر صفحه 320 با این کتابا اونجا میخونی، ولی فعلا ایشون اشاره میکنه در این صورت سوم قسم اول اصالت و صحت جاری بکن، بگو این آقای این عقدو کرده ولو من نمیدونم عقیدش با من موافقه یا مخالفه، اصالت و صحت جاری کن، بگو این عقدی که کرده صحیحه. بلکه یه اصالت و صحت در اعتقادش جاری کن، چون نمیدونم اعتقادش مطابق با من یا نه، مطابق با واقع یا نه. اول یه اصالت و صحت در اعتقاد، بعدم یه اصالت و صحت در اون عقدش. اینم شد صورت سوم. صورت قسم اول با سه صورتش تمام میشه، وارد قسم دوم میشیم. فعلا صورت سومه، قسم اول مونده، اینو بخوانیم تا برسیم به اون قسم دوم و قسم سوم. و این جهل الحال، اگر حال مجهول شد، یعنی چی؟ یعنی نمیدونم هم عقیده من هست یا نه. صورت سومی قسم اول، و این جهل الحال فالظاهر الحمل، یعنی الحمل علی صحت الواقعیه، در این صورت شما حملش بکن بر صحت واقعیه لجریان الادله، برای اینکه اون اجماع عملی و اجماع قولی اینا اینجا رو میگیره. اون اجماع عملی که میگفت هر کس هر کاری کرد حمله بر صحت بکن، این آقا مسئله دانه، صحیح و فاسد عقلش میرسه، اما من نمیدونم هم عقیده منه یا نه، اینجا حمل بکن بر صحت واقعیه، برای اینکه اون ادله یعنی اون اجماع عملی اینجوری میگیره. بلکه غیر از این اصالت و صحیح که جاری میکنی در عقدش، یه اصالت و صحیح هم در اعتقادش جاری کن، که عرض کردم این بحث مفصلش رو چند روز بعد میاد، که آیا اگر کسی یه عقیده ای داشت من میتونم اصالت و صحیح در اعتقادش جاری بکنم؟ اونجا ایشون میگه آره، حالا اینجا اشاره همونه، بلی ممکن، نه تنها اصالت و صحیح در عقدش میتونی جاری کنی، بلی ممکن جریان حمل بر صحت، ایشون میفرماد بلکه میتونی حمل بر صحت بکنی در اعتقادش، یعنی من چون اعتقادش خبر ندارم یه اصالت و صحیح در اعتقادش جاری میکنم، فیحمل علی کونهی، یعنی کونه اعتقاد، حمل میکنم که اعتقادش مطابق با واقعه، مطابق با اعتقاد حامله، یعنی مطابق با واقعه. پس دو تا از شد، این آقای مسئله دون که صحیح و فاسد و بلده ولی من نمیدونم عقیدش با من مخالفه یا موافقه، دو تا اصل براش جاری کن، عقیدش نمیدونم با من موافقه یا نه، با واقع موافقه یا نه، یه اصالت و صحه جاری کن بگو عقیدش درسته، یه دونه اصالت و صحه هم جاری کن و بگو عقدش هم درسته. لأنهو، چرا ایشون میفرماد یه دونه اصالت و صحه هم برای اعتقادش جاری کن؟ میگه لعت، بله، لأنهو صحیح، برای اینکه اعتقاد صحیح اونیست که مطابق با واقع باشه و مطابق با اعتقاد حامل باشه. خب ببینید، پس سه صورت قسم اول تمام شد. و اما انکان عالمن به جهلی، کی عالمن؟ من حامل، به جهل اون فاعلی که یه عقدی کرده. قسم اول با سه صورتش تمام شد، از اینجا میخوام وارد قسم دوم بشین. من میدونم این آقایی که این عقدو کرده اصلا این حرفا سرش نمیشه، صحیح چیه فاسد چیه اصلا متوجه حرفانی. ایشون میفرماد اینجا هم یکی اون جاهای اشکاله، چرا؟ برای اینکه میدونم اصلا چیزی سرش نمیشه، صحیح چیه فاسد چیه، و اون اجماع عملی که میگه حمله بر صحت بکن اینجا رو نمیگیره، چون یه آدمی اصلا خبر از این حرفا نداره. پس یکی از اون جاهایی که اون اجماع عملی نمیگیره و محل اشکال اینجاست. انکان قاطی نشوار، رفتیم تو قسم دوم. قسم اولی که دیروز شروع کردیم دو صورتش رو دیروز خوندیم، یه صورتش الان خوندیم، پس سه صورت قسم اول تمام شد، وارد قسم دوم. انکان این حامل عالمن به جهل اون فاعل، من اصلا یقین دارم هیچی سرش نمیشه، عالمن به جهل او بالحال، عالمن به جهل او بالحال یعنی چی؟ عطف تفسیری، یعنی عدم و علمهی به صحیح و الفاسد، من عالمم که این اصلا توجه نداره صحیح چیه فاسد چیه. خب آیا میشه حمله به صحت کرد؟ نه، باید فقیه اشکالو، چرا؟ قدر متیقن از اون اجماع عملی که علما عملا حمله بر صحت واقعی میکنن اونجاییست که اون طرف مسئله دون باشه و آدم اعتقادش هم بدونه، من که میدونم اصلا این چیزی سرش نمیشه، اون اجماع عملی اینجا رو نمیگیره، علم دارم که این آقا اصلا متوجه صحیح و فاسد نیست، فقیه ایزن الاشکال، دوباره همون اشکالی که دیرو گفتیم باز در اینجا میاد، خصوصا اشکال دیگه قوی تر میشه اگه پای علم اجمالی هم بیاد تو کار. آخه تا حالا صحبت علم اجمالی نبود، صحبت این بود که یه آقای عقدی کرده، منم میدونم هیچی وارد نی، حالا نمیدونم عقدش درسته یا نه، اون اجماع عملی مشکل اینجا بیاد، چون اون اجماع عملی قدر متیقنش رو باید گرفت، قدر متیقنش اون فاعلاییست که عالم به مسئله باشن، منم بدونم هم عقیده منم که دیرو خوندیم، اما اینجایی که من یقین دارم این چیزی سرش نمیشه، صحیح فساد اصلا بلد نی، اینجا اون اجماع عملی اینجا رو نمیگیره، فیه اشکالون، اشکال شدیدتر میشه اونجایی که پای علم اجمالی بیاد تو کار. میدونید که در اطراف علم اجمالی آدم مبذت به اجتنابه، دو تا ظرف داریم، یکی پاکه یکی نجسه، و یکیش پاکه میشه خورد، اما چون نمیدانم کدامه هر دو رو باید بذاریم کنار. خب حالا این آقای جاهل کیه؟ این جاهلی که هیچی نمیدونه اصلا صحیح چیه فاسد چیه، حالا اقدام کرده میخواد یکی از این دوتا رو بفروشه،
یکی از این دو اطراف شبهه رو اقدام کرده به فروشش، هر دو رو نمیفروشه، ولی میگه یه دونش که پاکه، همینجوری میخواد یه دونشو بفروشه. خب این آدم الان اقدام کرده به فروختن یکی از این اطرافی که مکلف به اجتنابه. خب حالا ما شک میکنیم آیا این حساب پاکه رو فروخته که صحیح باشه، نجسه رو میخواد بفروشه که فاسد باشه. ایشون میگه دیگه اینجا اشکال قوی تر میشه. چرا؟ برای اینکه یه آدمیه که اولا مسئله بلد نیست، چی صحیحه چی فاسده نمیدونه، و اینجا دیگه پای علم اجمالی هم هست. اینجا چون پای علم اجمالیه و اشکال قوی تر میشه، یه دونه از اینا رو فروخته، حالا نمیدونیم اون پاکه رو فروخته حمله بر صحت بکنیم یا نجسه رو فروخته، اینجا دیگه اشکال قوی تره. یعنی اون اجماع عملی که میگه هر کس هر کاری کرد حملش کن بر صحت، یقینا اینجا رو نمیگیره. اینجایی که من عالمم این جاهل این بنده خدا صفیه اشکالون، خصوصا که اگه پای علم اجمالی بیاد تو کار، یعنی در اون عقدی که انجام میده، تا حالا عقدی که مثال میزدیم علم اجمالی نبود، یه نفر یه عقدی کرده، حالا نه یه عقدی کرده در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی داریم یکی از این دوتا نجسه، مکلف به اجتناب از هر دوست، هیچ کدام رو نباید اقدام به فروش بکنه، ولی اقدام به فروش یکی از اینا کرده. حالا اینجا رو حمله بر صحت بکنی یا حمله بر فساد، دیگه اینجا اشکال قوی تره. یعنی اون اجماعی که میگه عمل مسلمان رو حمله بر صحت بکن، دیگه اینجا اشکالش خیلی قوی تره. چرا؟ برای اینکه اقدام کرده به کاری که موظف بوده به اینکه اجتناب بکنه. لذا میفرماد اشکال قوی تر میشه اونجایی که جهل این آقا، این آقای فاعل که جاهل به مسئله است، اگر جهلش جمع بشه با تکلیف به اجتناب، مثل اطراف علم اجمالی، کما اذا علمنا انه اقدم علی بیع احد المشتبهین بالنجس، اینجا دیگه اشکال قوی تر میشه. الا انه یحتمل، مگر کسی بگه خب ما احتمال میدیم اون پاکه رو فروخته، مگر کسی اینو بگه، ولی اینم به درد نمیخوره، برای اینکه صرف احتمال اینکه شاید پاکه رو فروخته، این مصحح نیست که آدم اصالت و صحت جاری کنه. اشکال قوی تر میشه الا، مگر اینکه آدم احتمال بده که اتفاقا مبیع اون غیر نجسه بوده، احتمالم که فایده ای نداره. پس نتیجتا آقا الان من نمیدانم این یه دونه از این دوتایی که این فروخته یا نه بیعش صحیح یا فاسد، نمیتونیم طبق اون قانون بگیم اجماع عملی داریم هر کس هر عقدی کرد شما بیا حمله بر صحت بکن، اینجا نمیشه. آخرین قسم، یعنی قسم سوم، و کذا یعنی چی؟ و کذا الاشکال، دوباره اشکال در قسم سوم هم میاد. پس قسم دوم خوندیم الان و کذا قسم سومه. قسم سوم کجاست؟ اونجاییست که نمیدانم آیا این شخص مسئله بلده یا بلد نیست. قسم سوم این بود دیگه. قسم اول این بود که میدانستم مسئله بلده، قسم دوم این بود که میدانستم بلد نیست که الان خوندیم، قسم سوم نمیدونم این آقایی که این عقدو کرده اصلا مسائل صحت و فساد و بلده یا بلد نیست. اینجا میشه میگه کذا، یعنی اون اجماع عملی که میگه فعل مسلمان رو حمله بر صحت واقعی بکن، باید اینجا هم نمیگیره. قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که بدانم مسئله بلده و بدانم هم عقیده ماست، اونجا رو اون اجماع عملی میگیره. اینجاها دانه دانش محل اشکاله. و کذا یعنی الاشکال موجوده، انکانه این حامل جاهلن به حال اون فاعل. ایشون میفرماد اینجا همینطوره، اون اجماع عملی اینجا رو نمیگیره. منتها این اشکالا کم و زیاد داره. مثلا این آخری اشکالش یه خود ضعیف‌تره، اون ماقبلی اشکالش یه خود قوی‌تره. اونجایی که بدانم مخالفت و مثل دیروزی، اونجا دیگه خیلی اشکالش قویه. ایشون میگه الا این که، پس سه چهار تا الان اشکالون ما داشتیم، الا این که اشکال در بعضی از این صوری که خوندیم راحت تر است از اشکال در بعضی. الان همینی که خوندیم اشکالش ضعیف‌تره، اون ماقبلیش اشکالش قوی‌تر بود، اون دیروزی دیگه خیلی قوی بود. دیروزی کدام بود؟ علم داشتم که با من مخالفه، اونجا دیگه یقیناً آدم نمیتونه اصالت و صحت جاری بکنه. ایشون میفرماد این صور رو ما همه رو تفصیل دادیم و اصلا این تفصیل رو هیچ یک از اصحاب ندادن، این کار ماست. الامر ثانی، دیگه اینجا سر مطلب و راه راحت هم هستش. عنایت بکنید، میدونید که قواعد مال علامه است، کتاب قواعد مال علامه است، شروحی هم برش شده، یکیش جامع المقاصد فی شرح القواعد مال محقق ثانی که محقق کرکی هم بهش میگن. خب شارح و ماتن، ماتن که شد علامه صاحب قواعد، شارح میشه جامع المقاصد فی شرح القواعد. اینا آمدن یه قیدی زدن، گفتن ما اگر بخوایم اصالت و صحه جاری بکنیم یه قیدی داره. این شارح و ماتن این قیدو زدن. قاعدش اینشون بودی اول چیکار کنه؟ اول حرف علامه رو نقل بکنه. قاعدش اینه دیگه، اول حرف ماتن رو نقل بکنه که علامه اینجور گفته، بعد بگه شارح هم اینجور گفته. ایشون به عکسش کرده، امرو حرف جامع المقاصد رو نقل میکنه، فردا حرف علامه رو نقل میکنه. حالا جهتش چیه نمیدونم، ولی سیر طبیعیش اینه. بعد بگه علامه همچی شرطی کرده در قواعد، جامع المقاصد دیدم که اون کتابو شرح کرده، ایشون هم همون راه رو طی کرده. حالا راه چیه؟ اینا اومدن یه قیدی زدن این دو بزرگوار، گفتن بله حیث دهنها رایجه، هر کس هر کاری کرد حملش کن بر صحت واقعی، ولی یه قیدی داره. عقدایی رو آدم میتونه حمله بر صحت واقعی بکنه که ارکانش محقق شده باشه. اگر تمام ارکان عقد، میدونید که عقد بیع یا عقدی ارکانی داره، مثلا متعاقدین باید هر دو بالغین، صغیره نمیشه، هر دو عاقلین مجنون نمیشه، هر دو مختارین مکره نباید بشن، و هر دو باید ایجاب و قبول، ایجاب اون قبول، ثمن و مثمن هم مایملک باشه، مثلا فرش، کتاب، خمر و خنزیر نباشه. حالا اگر یه عقل اینجوری شد، یعنی متعاقدین هم بالغین بودن، هم عاقلین بودن، هم مختارین بودن، هم ثمن و مثمن ما یملک بود، شرایط از فراهمه. حالا اینجا اگه شک در مانع کردیم، یعنی خلاصه آقای علامه و آقای جامع المقاصد میگه بعد مسما رو احراز کنی، یعنی مسمای عقد رو بعد احراز بکنی، مقتضی نقل و انتقال فراهم بشه. الان اینایی که من گفتم اقتضای اینه داره که نقل و انتقال حاصل بشه، پس مقتضی نقل و انتقال الان فراهمه. شک میکنید آیا یه شرط مفسدی اینا کردن که این عقد از بین ببری یا نه؟ میبینی مقتضی موجوده، مقتضی نقل و انتقال. نمیدانی مثلا یکی از اینا میگن تو شرط کردی در ضمن عقد که من تصرف نکنم در این مال، خب میدونی شرط مفسده. حالا اون میگه من همچی شرطی نکردم، اون میگه کردی. حالا نمیدونیم عقد صحیحه یا نه، اصالت و صحت جای اینجاست. چرا؟ چون همه ارکان فراهمه، مسمای عقد احراز شده. حالا نمیدونیم آیا اون مانع کدومه؟ شرط مفسد. نمیدونیم اون مانع آمده این عقد از بین ببره یا نه، اینجا جای اصالت و صحت. و الا اگه اصل عقد محرز نی، ما شک داریم در ارکان عقد، اصالت و صحت جاری نمیشه. وقت مثالی میزن آقای جامع المقاصد، ببینید آقا این آقا فرض کنید به این آقا بدهکاره، خب بعد اومده طلبکاری میکنه، ایشون هم میگه من ندارم، من ضامن میشم، میگم آقا تا یک ماه دیگه اگر این آقا نداد من میدم، من میشم کی؟ ضامن. این آقا میشه مضمون ان، این آقا میشه مضمون الله، یعنی اون طلبکار. پس من ضامن، این آقای بدهکار مضمون ان، این آقای طلبکار مضمون الله. خب یک ماه گذشت ایشون بادم نداد، اون آقای ضامن مستقیم به من مراجعه میکنه، میگه آقا شما ضامن شدی بدهی منو بده. من چی در جواب میگم؟ میگم خدا پدرت بیامرزه، من اون موقع که ضامن شدم بچه بودم، صبی بودم، 15 سالم بوده، زمان صبی که به درد نمیخوره. ایشون و خب اون میگه چی؟ میگه نه، مضمون الله میگه نه، تو بالغ بودی و به من بدهکاری. این میگه من بالغ نبودم، زمانم شرعیت نداره، هیچی هم نمیدم. مرحوم محقق فرموده حق با ضامنه، یعنی این عقد زمان فاسده. اگر بهش بگی اصالت و صحت چی؟ میگه مال اینجا نیست اصالت و صحت، اینجا رکن عقد لنگه. رکن عقد چیه؟ بالغ. باید یقین کنیم بالغ. بالغه. این آقا میگه من بالغ نیستم. عنایت کردین؟ پس اصالت و صحتی که ما میگیم در عقد جاریه مال اینجا نیست. چرا؟ اینجا رکن عقد لنگه، چون یکی از ارکان عقد بلوغه. این میگه من بالغ نبودم، حالا که بالغ نبودم دیگه اصالت و صحت دردی دوانه میکنه. نتیجتا معلوم شد، خلاصه آقا آمدن در اینجا این آقای بزرگوار گفته این عقد زمان فاسده، یعنی حق با این زامنه و دو تا اصلا با این همراهی میکنه، با این آقای زامن دو تا اصل همراهی میکنه. یکی اصاله عدم بلوغ، واقعا نمیدونیم بالغ بوده یا نه، اصل عدم بلوغ. یکی هم اصالت البراءه، واقعا نمیدونیم بدهکار یا نه، اصالت البراءه. ایشون اومده گفته این آقای زامن دو تا اصل باهاش همراهی میکنه و اون دو تا اصل که همراهی کرد عقد زمان اصلا از بین میره، نتیجتا اون بنده خدا دستش به هیچ جا بند نی. اینا رو که میگه یه نفر اشکال میکنه، از اینجا شاهد ما، یه نفر میگه بله درست این آقای زامن دو تا اصل همراهی باش میکنه، اما اون مضمون الله هم دو تا اصل باش همراهی میکنه. این دو تا اصل داره زمان میشه فاسد، اونم دو تا اصل داره زمان میشه صحیح، یکیش اصالت و صحت. انقلت میگه با میگه همون طوری که اون زامن دو تا اصل باش همراهی میکنه و شما میگه این زمان فاسده، اون آقای مضمون الله یعنی طلبکار اونم دو تا اصل باش همراهی میکنه و زمان رو تصحیح میکنه، یکیش اصالت و صحت. نمیدونیم این عقد زمان فاسده یا نه، اصالت و صحت. یکی هم ظاهر حال مسلم، این مسلمان این طلبکار اومده به این میگه پول منو بده، اقدام به باطل که نمیکنه ان شاء الله. پس این دو تا اصل مصحح این عقده، اون وقت محقق میفرماد نه، این از اون جاهایی نیست که اصالت و صحت جاری باشه. چرا؟ اصالت و صحت بعد از استکمال ارکانه. اینجا الان یک رکن عقد که بلوغه لنگه، اصل عدم بلوغ میگه بلوغ نی، و وقتی احراز نشد مقتضی، احراز نشد مسمای عقد، دیگه اصالت و صحت نمیمونه. باید عقدی باشه تا اصالت و صحت جاری بشه، و اینجا با این اصل عدم بلوغ اصلا عقد زمانی محقق نشده تا شما بخواهی با اصالت و صحت بیانی عقد زمان رو درست بکنی. عنایت بفرمین. الامر ثانی، از شش تا مطلبی که بعد بگیم یکیشو گفتیم تمام شد. امر دوم، از ظاهر من المحقق ثانی، محقق کرکی صاحب جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 صفحه 315، ان اصالت الصحه، ایشون فرموده اصالت الصحه انما تجری فی العقود، ولی بعد استکمال العقد للارکان، وقتی ارکان عقد شو مسمای عقد احراز شد مقتضی موجود شد، اون وقت اگه شک در مانع کردین با اصالت و صحت اون مانع را از بین ببرین. قال در جامع المقاصد جلد 5 صفحه 315 فیما، دیگه ایشون مختصرش میکنه تا برسیم به اول نتیجمون. فیما یعنی در اون جایی که لب اختلف از زامن با طلبکار، مضمون الله اون طلبکاره، مضمون ان هم که اون بدهکاره، میگه اگر یک زامنی با مضمون الله یعنی با طلبکار اختلاف کردن، فقال از زامن زامن گفت زمن تو، زامن گفت زمن تو به انا سبی، زامن میگه با اون اومده میگه پول ما رو بده، این میگه من اون موقع که زامن شدم بچه بودم. خب این مسئله، ایشون ترجیح داده، محقق ترجیح داده تقدیم قول زامن را، یعنی گفته قول زامن درسته که این عقد زمان فاسده، نه قول اون آقای طلبکار که میگه عقد زمان صحیحه. بعد از این که تقدیم کرده قول زامن رو، ترجیح داده قول زامن رو بر کی؟ بر قول مضمون الله. چرا؟ برای اینکه دو تا از همراهی میکنه، دیگه نداره اینجا با. چرا زامن رو مقدم کرده؟ دو تا اصل به نفع اینه، یکی اصل عدم بلوغ، یکی هم به خدمت شما هست شده که اصالت البراءه. نمیدونیم این آقا بدهکار یا نه اصل براءه، نمیدونیم بالغ بوده یا نه اصل عدم بلوغ، به خاطر این دو تا اصل اومده مقدم کرده قول زامن رو بر مضمون الله. ما هادا لفظو، اینا همه مختصر حرفا بود. بعد از این که این حرفو زده انقلاب آمده گفته اگر یه کسی اشکال کنه بگه خب درسته دو تا اصل او داره، ولی دو تا اصل می آقای طلبکار داره، یکی اصالت و صحه، نمیدونیم این عقد زمان صحیحه یا فاسد، اصالت و صحه میگه صحیحه، یکی هم ظاهر حال مسلم، این که اومده از شما طلبکاری میکنه میگه پول منو بده، اقدام بر کار باطل که نمیکنه، پس معلومه که واقعا طلبکاره. این دو تا اصل به نفع مضمون له، چرا شما ضامن مقدم کردی؟ انقلاب این دیگه عین عبارت محققه، انقلاب اگر به من اشکال کنی بگی چرا ضامن مقدم کردی، باید مضمون له رو مقدم کنی. یک لاصالت صحه فل عقود، اصالت و صحه میگه این عقد زمان صحیحه، یکی هم ظاهر حال بالغ، این کتابا و نسخه جامع مدرسین بالغ داره غلطه، نسخه های جدید درسته، تو جامع المقاصد هم من نگاه کردم عاقد داره، قطعا بالغ رو به هم بزنی، یعنی خطش بزنی و به جاش عاقد بذاری، عاقد چیه؟ اون دیگری، یعنی اون طلبکار، ظاهر حال عاقد دیگری، یعنی اون آقای طلبکار، ظاهر حال مسلم اینی که لا یتصرف و باطلا. پس ببینید با اصالت و صحه میخواد درست کنه، قلنا ایشو میفرماد نه، متاسفانه اینجا جای اصالت و صحه نیست. چرا؟ رکن عقد لنگه، اصالت و صحه مال اونجاییست که رکن انسان احراز بکنه، قلنا الاصل فی العقود بله از صحه، ولی که بعد استکمال ارکانها، ارکان عقد محقق بشه، لیتحقق وجود العقد، یعنی اگر ارکان فراهم شد، عقد محقق شد، مسمای عقد احراز شد، اون وقت اگر شک در مانع کردیم اونجا رو با اصالت و صحه درست میکنیم. و اما قبلهو، یعنی قبل از استکمال، اما قبل الاستکمال فلا وجود الله، عقدی وجود نداره تا ما بیاییم با اصالت صحه درستش بکنیم. عنایت بکنیم اینجا رو تشبیه میکنه جامع المقاصد به یه جایی، اونجا رو اول بگیم. اگر یه نفر اومد گفت آقا من تو عبد خریدم، عبد منو تحویل بده، اون گفت من کی به تو عبد فروختم، من به تو حر فروختم، برو یکی این آدمای تو خیابونو بردار برو. خب ببینید این میگه من عبد خریدم پولش هم داده، اون میگه نه من عبد ندارم، من به تو حر فروختم، برو تو کوچه و بازار یه آدمی رو بردار برو به جای اون. خب ببینید اینجا اومدن شد رکن عقلنگه با، یعنی الان نمیدونیم، چون اگر حر که قابل خرید فروش نی، باید ثمن و مثمن ما یملک باشه بتونه قابل ملکیت باشه، حر که قابل ملکیت نی، این دوتا یه جایی رو دارم عرض میکنم، ما جایی دیگه، اینجا رو میخواد تشبیه به اونجا کنه، میگه در اونجا چطور شما نمیتونی اصالت و صحه جاری کنی؟ نمیدونم آیا واقعا عبدو خریدم که عقد صحیح باشه، یا حر فروخته او که عقد باطل باشه، شما میتونی اصالت و صحه جاری کنی؟ نه. چرا؟ برای اینکه رکن عقد لنگه، باید مثمن قابل ملکیت باشه، اگر اون حر باشه که قابل ملکیت نی، همون طوری که در اونجا اصالت و صحه جاری نمیشه به خاطر اینکه رکن مختله، در اینجام جاری نمیشه، اینجام رکن مختله، رکنمون چیه؟ بلوغ، شک داریم بلوغ هست یا نه، پس شک که در رکنه، همون طوری که در اونجا شک که در رکنه اصالت و صحه جاری نمیشه، اینجام شک که در رکنه اصالت و صحه جاری نمیشه. لذا ایشون میفرماد در اینجا شما نمیتوانی اصالت و صحه جاری کنی. چرا؟ بله، انقلاب مضمون له هم دوتا اصل داره و یکیش اصالت و صحه، یکی ظاهر حال مسلم. قلنا اصل در عقود صحت ها بعد از استکمال ارکان، تا اینکه احراز بشه مقتضی، اون وقت اصل جاری کنید، اما قبل از استکمال فلا وجود الله، عقدی اصلا وجود نداره تا شما اصالت و صحه بخوای براش جاری کنی. خلب اختلفا، پس اگر اختلاف کردن میخواد از اونجا استفاده بکنه، اگر دو نفر اختلاف کردن در این که معقود و علی خوال هر اول عبد، اون میگفت من از تو عبد خریدم پولشم دادم، اون میگفت نه من به تو یه هر فروختم، حالا نمیدونی معامله صحیحه، یعنی معقود و علی عبد بوده که معامله صحیح، یا هر بوده که معامله باطل، همون طوری که اونجا اصالت و صحه جاری نمیشه، اینجام جاری نمیشه، اونجا چیکار میکنن؟ قول اون کسیه که مدعی فساده، یعنی میگه من به تو هر فروختم، یعنی این عقد فاسده، منتها بعد یه قسم بخوره. ایشون میفرماد در اونجایی که اختلاف دارن دو نفر که معقود علی حره تا عقد باطل باشه، یا عبد که صحیح باشه. اینجا شما حق نداری اصالت الصحه جاری کنی، اینجا اصالت الفساده. قول قول اون کسیست که میگه من به تو حر فروختم منتها حلفه. این آقای منکر وقوع عقد علی عبد، او میگه معامله بر عبد واقع شده صحیحه، این آقا منکره. این آقای منکر وقوع عقد علی عبد یه قسم بخوره بگه نه خیر، من به تو عبد نفروختم، من به تو حر فروختم، این معامله به هم میخوره. خب چطور در اونجا اصالت و صحه کارساز نیست؟ در اینجا هم همینطور. و کذا ظاهر، ظاهر یعنی ظاهر حال مسلم. اون دو تا دلیل داشت، یکی اصالت و صحه، گفتیم اصالت و صحه و اصالت و ظاهر حال مسلم، اینا همه بعد از تمامیت عقده. و کذا یعنی همون طوری که اصالت و صحه جاری نمیشه به خاطر اختلال رک، از ظاهر یعنی ظاهر حال مسلم، اونم انما یتم مع استکمال المذکور لا مطلقا. اگه استکمال عقد بشه این اصالت و صحه و ظاهر حال مسلم میاد، و الا نیاد عقدی نیست. وقتی عقدی نبود اصالت و صحه اینی. قال در باب اجاره انشاءالله مال فردا.